کاری اینایی که بخرن حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
شما کل این لباسای منو ببینید ایرانیه، چرا نباید بخریم؟ وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم میخواد کی از ما حمایت کنه؟
حمایت از کالای ایرانی یعنی حمایت از این کارگر، یعنی حمایت از نیروی کار، یعنی حمایت از تولید.
به احترام ایران.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
به نام نامی حضرت دوست که هر چه می رود بر سر ما از ارادت اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما مردم خوب ایران زمین، امید که سلامت باشید، سرزنده باشید و بهترین ها برای شما عزیزان رقم خورده باشه. دوستان خوبم، با برنامه به احترام ایران و در واقع با آخرین برنامه به احترام ایران در سال 1400 در خدمتون هستیم، در سالی که به نام تولید پشتیبانی ها مانع زدایی ها توسط رهبر معظم انقلاب نام گرفته. در این سال سعی کردیم سهمی هر چند کوچک داشته باشیم در پیشرفت تولید، پیشرفت الگوهای تولید، الزامات تولید و تمام مسائل مربوط به تولید. امیدوارم که تونسته باشیم به نحو احسن در خدمت شما عزیزان باشیم و گامی هر چند کوچک رو در این برنامه جهت ارتقای سطح اقتصاد جامعه ایران اسلامی برداشته باشیم. در آخرین برنامه هم درخواست میکنم همراه ما باشید.
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها.
خب دوستان عزیز، همراهان خوب برنامه به احترام ایران، در آخرین برنامه هم در خدمت آقای دکتر حمیدرضا مقصودی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه، همچنین عزیز بزرگواری که همکاری کردند در تألیف کتاب پیشنهادهایی درباره بهبود وضعیت اقتصادی کشور در دولت 13 هستیم و انشالله آخرین برنامه هم پی میگیریم و از رهنمودهای ایشون استفاده خواهیم کرد. سلام آقای دکتر مقصودی، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به استودیوی برنامه به احترام ایران.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مهدوی و شنونده های محترم به احترام ایران، که در سال 1400 ما حقیر، خودم رو میگم، شما که بزرگوارید، خیلی مزاحمت براشون ایجاد کردیم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم، متشکرم. واقعا صحبت‌های ارزنده شما رو مردم عزیزمون شنیدن و لذت کافی رو بردن، واقعا تحقیقی و عالمانه از صحبت‌های شما در خصوص مسائل اقتصادی. از اینکه یک سال قبول زحمت کردید و در این برنامه بودید صمیمانه سپاسگزارم. آقای دکتر، یک سال درباره تولید گفتیم، در سالی که به فرموده رهبر معظم انقلاب به نام تولید پشتیبانی ها مانع زدائی ها نام گرفته بود در سال 1400. یک سال از تولید گفتیم، از الزامات تولید گفتیم، از مشکلات گفتیم، راهکارها گفتیم. اما سوال این هست در آخرین برنامه، در واقع میخوایم بدونیم به طور کلی راهکار برون رفت از مشکلات، علل خصوص مشکلات اقتصادی چی هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما خیلی سال پر فراز و فرودی رو تو عرصه اقتصاد پشت سر گذاشتیم. سالی رو داشتیم که یکی دو تا جهش ارزی عجیب و غریب و کم سابقه توی کشور ما اتفاق افتاد. درسته. و همین جهش های ارزی سفره مردم رو تنگ کرد، تولید رو تضییق کرد، حتی به تولید کننده های ما فشارهای جدی آورد.
بله.
سالی رو داشتیم که در یک بازه های از زمان ما با بحران‌های عجیب و غریبی مواجه شدیم که بالا بعضیاشو ما با نگاه تحلیلی اقتصادی متوجه می‌شدیم، بسیاریشو عموم مردم ما متوجه می‌شدن، بعضی از اونها هم با تدبیری که اتفاق می‌افتاد در حاکمیت حل می‌شد و به گوش مردم هم نمی‌رسید و بعد از چند ماه بعضی‌هاش منتشر می‌شد. سال بسیار عجیب و غریبی به لحاظ فضای اقتصادی داشتیم که سال کم سابقه بود و مردم ما هم این رو حس کردند، به واقع حس کردند. نمود اون رو هم میتونید حتی در فرمایشات مقام معظم رهبری با تولید کننده ها ببینید، اون جنس شکوه و شکایتی که از ماجرای اقتصاد خود ایشون داشتن، علارغم اینکه ایشون دعوشون بر این هست که شکوه و شکایت رو به فضای عمومی نکشانند و در فضای خاص تخصصی حاکمیتی اونها رو مطرح کنند، ولی ما این رو، این اتفاق کم سابقه رو حتی در امسال مشاهده کردیم. امسال سال پشتیبانی ها و مانع زدایی ها بود، یعنی تکلیفی که برای مدیران و مسئولین و دولت مردان مقام معظم رهبری تعیین کردند این بود که پشتیبانی کنید از تولید و مانع زدایی کنید از عرصه تولید، که ناظر به این ما شاید 40-50 جلسه گفتگو کردیم در عرصه های مختلف اقتصادی، از فعالیت های بخش عمومی گفتیم، از تولید در عرصه های مختلف، هم از انرژی، هم از معادن و مسائل مربوط به نیروی انسانی و نیروی کار و مهارت افزایی و اینها صحبت کردیم. و البته این فرهنگ مانع زدایی و فرهنگ پشتیبانی از تولید رفته رفته اضطرار بهش برای مردم ما و برای مسئولین ما هم به خوبی روشن شده. من به نظرم میاد ما بتونیم به مرور زمان در سال آینده رفتارهای عملیاتی تر و جدی تری رو برای پشتیبانی و حمایت از عرصه تولید و مانع برداشتن مانع هایی که بر سر تولید وجود داره رو داشته باشیم.
انشالله. یه بخشی آماده شده، همکار عزیزمون جناب آقای آبدینی یه گفتگویی داشتن با یکی از تولید کنندگان خوبمون در کشور عزیزمون ایران اسلامی. این بخش رو میشنویم، میایم صحبتمون رو با جناب دکتر حمیدرضا مقصودی ادامه میدیم.
تلاش برای ارتقاء فرهنگ کار و تولید،
اصلاح فرهنگ مصرف
و حمایت از تولید داخلی
به احترام ایران.
هموطن یارا، راه فردا را هرچه بهتر بسازی، هرچه بهتر بسازی. همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی، صبح باور بسازی.
سرکار خانم شریعت نیا، حضرت عالی، در صنف قنادی خانگی دارید فعالیت میکنید، بفرمایید که با چه مشکلاتی تو این صنف روبرو هستین؟
والا مشکل که یاد داده معلوم بگم، شاید کسی که بخواد وارد این کار بشه کلا واردش نشه. شرایط جوریه که مواد اولیه واقعا گرونه و طرف بخواد آزمون رو خطا بکنه فرصتش رو نداره، یعنی براش نمیصرفه که بیاد حتی یه خمیر خیلی کوچیک هم، یه مایه کیک خیلی کم هم که بخواد تهیه بکنه براش هزینه میفته که حالا بیاد خراب بشه یا نشه. پس آزمون خطا توش زیاده، یعنی یه کاریه که کلن توش آزمون و خطا خیلی هستش. اگر طرف تجربه قبلی داشته باشه، کار کرده باشه، خب آزمون و خطاش خیلی کمتره، ضرر و زیانش خیلی کمتر میشه.
خب در بحث پشتیبانی ها، چه پشتیبانی هایی باید از شما اتفاق بیفته به عنوان یه تولید کننده و کارآفرین؟
در حقیقت مجوز بهمون راحت بدن. مجوز ها خیلی اذیتمون میکنه. ما الان مثلا برای فروشگاه سوپرمارکت ها بخواییم کار بزنیم، حتی ما بسته‌بندی میزنیم، بسته‌بندی شکیل هم میزنیم، ولی خب فروشگاه از ما میگه که سیب سلامت میخواد. خب ما برای یه طوری کلندگی کوچیک خونگی نمیتونیم بریم دنبال سیب سلامت، یعنی برامون اصلا اونقدر استفاده اونجوری نداره که بخواییم یه سیب سلامتی که مثلا برای کارخونه دار هستش مثلا به ما تعلق بگیره، یعنی به اون تعلق هم نمیگیره. بعد اینکه یکی سیب سلامت یکی کد بهداشت، بعد ما وامایی هم که پیگیری میکنیم از ارگان ها به ما داده نمیشه، این مشکل اینجوری خیلی داریم.
بسیار خوب. سرکار خانم شریعت نیا، تولید کننده و کارآفرین در عرصه قنادی خانگی، خیلی متشکرم از شما. آرزو موفقیت براتون دارم.
زنده باشین. همچنین برای شما و شنوندگان محترم.
سامول تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها.
خب تشکر میکنم از همکار خوبمون جناب آقای آبدینی که گفتگویی رو داشتن با یکی از تولید کنندگان محترممون در ایران اسلامی. در خدمت کارشناس خوب برنامه‌مون جناب آقای دکتر حمیدرضا مقصودی هستیم در برنامه به احترام ایران رادیو معارف و داریم در خصوص راهکار برون رفت از مشکلات اقتصادی ایران عزیزمون صحبت میکنیم. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
خدمتتون که عرض شود، من گاهی اوقات توی همچین سالهایی فکر میکنم به اقتصاد خودمون.
بله.
شاید به نظر مردم ما بعضن این تیپ حرفا کلیشه‌ای بیاد، ولی اساسا مباحث آرمانی بعد از مدتی کلیشه میشه و لزوما کلیشه شدن یک حرف تضعیفی بر اون حرف نیست.
بله.
اما من اینطور بعضی موقع میگم تولید کننده‌ای که توی این فشارهای سهمگین اقتصادی بله. داخلی و خارجی که بعضیش به خود تحریمی برمیگرده که عناصر نفوذ اقتصادی توی کشور بر ما بار میکنن، بخشش به نابسامانی هایی برمیگرده که ناشی از ناکارآمدی سیستم خود ما هست.
بله.
و بخش زیادیش هم به تحریم های خارجی برمیگرده. تولید کننده ای که توی چنین شرایطی میتونه خودش رو حفظ کنه چقدر قدرتمنده و همچنان داره به فرایند تولید خودش ادامه میده. البته اون تیپ از تولید کننده هایی رو من بیشتر عرض میکنم که بخشی از تولید کننده های صنعتی کشور ما هستن که لحاظ تاریخی رانتی عمل میکنند،
یعنی مدام دارنشون تزریق
میشه. مثلا مثال واضحشو که اتفاقا توی صحبت مقام معظم رهبری هم بود، خودروسازای ما هستن که
بله.
از رانت های متعددی برخوردار هستن ولی خب به تولید خودشون ادامه میدن.
بسیار عالی.
خب من خیلی ناظر به اینها صحبت نمی کنم. بله. من تولید کننده یک کارگاهی فرض میکنید، یک کارگاه تولید مثلا الان این ابزاری که کنار ما هست، میز و صندلی و قندون و اینها رو که میبینیم تولید کننده های ماهری هم هستن. بله. و توی این نابسامانی و شوک های بازاری میتونن خودشون رو حفظ کنن و مردمی که توی چنین نابسامانی های اقتصادی با حیا و با وقار زندگی خودشون رو دارن ادامه میدن.
بله.
و با سختی رو تحمل میکنند ولی وارد فضای برادرکشی نمیشند و واقعا باید از مردممون تشکر کرد. و به نظرم این کنشگران اقتصادی و این مردمی که ما داریم بسیار شایسته تقدیر هستند و البته مدیران ما باید قدر این دو قش رو بدونن.
بسیار عالی.
و همه تلاش و توان و تدبیر خودشون رو به کار بگیرند که همین دو مؤلفه ای که پشتیبانی و حمایت از مردم، از تولید کننده ها و اینکه مانع رو از جلو مردم بردارن و بلکه خودشون مانع نشن، این رو سرلوحه کارشون قرار بدن.
خواسته مردم عزیز ایران، همراهان خوب برنامه به احترام ایران، همچنین تهیه کننده خوب برنامه آقای جواد عابدینی عزیز و بنده مهدی مهدوی راد، میشه خواهش کنم کل امسال رو براتون امکان داره در 2-3 دقیقه جمع‌بندی بفرمایید که به کجا رسیدیم؟
امسال ما خیلی تو فضای اقتصادی کشور تلاش کردیم برای اینکه مانع زدایی کنیم.
بله.
و پشتیبانی کنیم. توی برنامه خودمون ما تلاش کردیم راهکارهایی رو بدیم.
بله.
از یک برنامه رادیویی چیزی جز فرهنگ سازی انتظار نمیره. یعنی یک برنامه اگر سوال شما ناظر به این بود که ما چه کردیم در این برنامه، از یک برنامه رادیویی چیزی بیش از فرهنگ سازی انتظار نمیره. چیزی بیش از این انتظار نمیره که فضای گفتگویی رو با مردم باز کنه و مردم بشنوند و بگند.
بله.
مردم ابهاماتشون تلاش کنیم رفع بشه تو عرصه‌های مختلف مطابق با شعار سال امسال، که چطور در فضای فرض بفرمایید معادن به تولید کننده ها کمک بشه، به تولید کمک بشه. در فضای نفت و انرژی جلوگیری کنیم از اتلاف منابع انرژی و چطور کمک کنیم به افزایش ارزش افزوده بخش انرژی. در بخش خدمات بحث‌های متعددی رو مطرح کردیم، در حوزه پلتفرم‌های اقتصادی، در حوزه اقتصاد دانش بنیان.
بله.
در حوزه استقلال اقتصادی، درون‌زایی، برون‌گرایی و نسبتش با مسئله تولید بحث کردیم. در بحث همکاری با همسایه‌های مختلفی که ما در این کشور داریم و از می‌تونیم استفاده کنیم از ظرفیت اقتصادیشون و اینکه چطور ما می‌تونیم با بهبود موقعیت ترانزیتی ایران به فضای تولید کمک کنیم و چه مانع‌هایی توی مسیر ترانزیت تاریخی جاده ابریشم وجود داره، ما چند تا برنامه رو اگر خاطرتون باشه با هم رفتیم.
بله.
در مورد مالیات صحبت کردیم، در مورد بیمه صحبت کردیم، در مورد بازار سرمایه متعدد برنامه‌هایی رو صحبت کردیم.
درسته.
در مورد نظام دانشگاهی و نسبتش با مهارت آموزی چند جلسه رو صحبت کردیم. در مورد ارتباط دانشگاه با صنعت، با اجتماع در عرصه تولید و اقتصاد هم صحبت کردیم. اینها سرفصلایی است که اجمالاً به ذهنم میرسه.
بله.
و امیدوارم که این نکاتی که مطرح کردیم مورد توجه مردم هم قرار گرفته باشه.
حتما همینطوره. خیلی ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر حمیدرضا مقصودی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، که یک سال انقدر گرم و صمیمی با برنامه خودتون، برنامه به احترام ایران، همراه بودید. امیدوارم سال پیش رو سرشار از موفقیت و بهروزی و شادکامی باشه برای شما و همه مردم عزیز ایران زمین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
من هم آرزوی سال خوبی رو برای مردممون و شما دارم. تشکر میکنم از شما و دست‌اندرکاران برنامه به احترام ایران، علل خصوص جناب آقای آبدینی عزیز.
ممنون و متشکرم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایار نگهدارتون. مردم عزیز ایران، همراهان خوب برنامه به احترام ایران، این آخرین برنامه به احترام ایران در سال 1400 هست و همچنان این برنامه ادامه داره. خواهش میکنم که در این دقایق هم همراه ما باشید.
کاری بکنید که کار تولیدی تشویق بشه. خب امروز همه میدونن نقدینگی در کشور به حد خیلی زیادی رسیده، خیلی زیاد. این نقدینگی میتوانه بلا باشه، مایه تورم باشه، به هر جایی هجوم بکنه، ویرانگری کنه مثل سیل، میتوانه هم مثل یه دریاچه، مثل یه استخر، رحمت الهی باشه اگر هدایت بشه به سمت تولید. همین نقدینگی چرا هدایت نمیشه؟ چون تولید کننده، یکی از عللش البته اینه، تولید کننده دچار مشکل، صرفه خودشو در این نمیبینه که کار تولیدی بکن.
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها.
درود بر شما همراهان خوب برنامه به احترام ایران. در این لحظه نوبتمون رسید که در خدمت جناب آقای مهندس عبدالی باشیم، کارشناس اقتصاد مقاومتی، و صحبت‌های ایشون رو در خصوص حمایت از تولید در سایر کشورها بشنویم و برگردیم.
از 10-12 سال پیش یک جنبشی در واقع در اندونزی شکل گرفت به نام 100% عشق به اندونزی، که این جنبش مفهومش و منظورش حمایت از تولید داخلی بود و به تعبیر خودشون برای درمان بیماری بود که در ذهن مردم شکل گرفته بود که جنس خارجی بهتره، کالای خارجی از کالای اندونزیایی بهتره. به تبع این جنبش اجتماعی برای حمایت از تولید داخل، دولت هم سیاستهایی رو برای حمایت از تولید داخل در نظر گرفته، مثل ممنوع کردن واردات برخی از اقلام و محصولات که در داخل کشور داره تولید میشه، دولت اجازه نمیده اونها وارد کشورشون بشن، یا تعرفه واردات برخی از کالاها افزایش پیدا کرد برای اینکه تولیدات داخلی بتونن رشد کنن و قدرت رقابت پیدا بکنن. یا سیاست دیگه‌ای که دولت در پیش گرفته، حمایت از تولید داخل برای تأمین نیازهای اصلی مردم از طریق تولید کنندگان و کشاورزان داخلیه، مثل صنعت مثلا مرغداری که از داخل کشورشون دارن حمایت میکنن که این صنعت رشد کنه و وابسته به خارج نشن، یا داخلی سازی خودروهاشون، یعنی اومدن گفتن که خودروهای تولید داخل باید تا حد امکان اکثر یا بلکه تمام قطعاتش از داخل کشور اندونزی تامین بشه تا بتونن یک صنعت بومی داخلی داشته باشن که روی پای خودش بیسته، و اینگونه در واقع این فرهنگ حمایت از تولید در بین مردم و مسئولین اندونزیایی شکل گرفته و در حال تداومه.
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها.
ممنون و سپاسگزارم از آقای مهندس عبدالی که صحبت‌های بسیار خوبی رو برامون داشتند در خصوص حمایت از تولید در سایر کشورها. از همه گر شما عزیزان هم ممنونم که یک سال صمیمانه همراه بودید با برنامه به احترام ایران. این تلاشی بود که توسط همکارانم در این برنامه تقدیمتون شد در راستای شعار سال که تولید، پشتیبانی ها، مانع زدائی ها بود. امیدوارم تونسته باشیم به سهم خودمون قدمی هر چند کوچک برداریم جهت اعتلاء کشور عزیزمون ایران اسلامی. امیدوارم سالی که در پیش رو دارید سرشار از موفقیت، شادکامی و بهروزی باشه و پیشاپیش سال نو رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. همه شما خوبان رو تا سلامی دوباره به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتان.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، آینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان. ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، آینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زیباترین نثر فارسی در بیان مسائل اجتماعی و اخلاقی کتاب گلستان سعدی است که به صورتی شیوا و رسا به رشته تحریر در آمده. در گلستان که تصویری از دنیای واقعیت هاست، چهره عاطفی و اخلاقی انسان ها در قالب داستان‌های دلنشین و مزین به آیات قرآنی و احادیث نبوی همراه با اشعار فارسی به نگارش درآمده است. و اما حکایت امروز از باب سوم گلستان در فضیلت قناعت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
درویشی را شنیدم که در آتش فاقه می‌سوخت و رقعه بر خرقه همی دوخت و تسکین خاطر مسکین را همی گفت: به نان خشک قناعت کنیم و جامه دلق، که بار مهنت خود به که بار مهنت خلق. کسی گفتش: چه نشینی که فلان در این شهر طبعی کریم دارد و کرمی عمیم، میان به خدمت آزادگان بسته و بر در دلها نشسته. اگر بر صورت حال تو چنان که هست وقوف یابد، پاس خاطر عزیزان داشتن منت دارد و غنیمت شمارد. گفت: خاموش، که در پسی مردن به که حاجت پیش کسی بردن. هم رقع دوختن به و الزام کنج صبر، که از بحر جامه رقعه بر خاجگان نبشت. حقا که با عقوبت دوزخ برابر است، رفتن به پای مردی همسایه در بهشت.
شهد و شکر ادب فارسی در گلستانی.
و حالا به اتفاق شما عزیزان بشنویم نکات اخلاقی و تربیتی این حکایت پندآموز رو از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ها و درود ها به شما مخاطبان پربها در برنامه گلستانه. حکایت دیگری را از سعدی شنیدیم. سعدی تو این حکایت گفته: شنیدم که یه درویشی خیلی فقیر بود و به وصل زدن به لباس خودش قانع بود، منت کسی رو نمی کشی. شخصی به او گفت: کسی رو می شناسم که اهل بخششه، پیش او برو و از او حاجت بخواه. درویش جواب داد: در تنگ دستی و عقب افتادگی بمیرم بهتر از اینه که حاجت به پیش کسی ببرم. فاق در این حکایت اسم مستر به معنای فقر و نیازمندی و تهی دستی است. البته گاهی هم به معنای درویشی به کار میره. سعدی تو گلستان خودش بارها این کلمه رو به کار برده و گاهی هم به معنای درویشی، اونجا که میگه مرد درویش که بار ستم فاقه کشید، به در مرگ همانا که سبک بار آید. کلمه رقعه در شعر و نثر فارسی به سه معنا به کار رفته. اول نامه کوچک و نوشته کوتاه رو رقعه میگن. دوم وصله‌ای که به لباس میدوزن، اون رو هم رقعه میگن. سوم صفحه شطرنج یا نرد که معنای اول و دوم تو این حکایت به کار رفته. سعدی در موارد دیگری در گلستان از همین کلمه به همین دو معنا بارها استفاده کرده. جامعه دلق، دلق هم صفت یک شخص به معنای فرومایه و هم صفت یک شیء به معنای بد و پست و حقیر و بیقدر و بیارزش. اینجا به همین معناست. جامعه دلق یعنی لباس بیارزش. میان به خدمت بستن یعنی چه؟ اصطلاح میان بستن مصدر مرکبه، به معنای کمربند بستنه، اما مجازن به معنای آماده شدن و سخت پی کاری بودن هم هست. پس میان به خدمت بستن یعنی آمادگی کامل برای خدمت داشتن. اما چه اندرزهای اخلاقی تو این حکایت هست؟ لحظات دیگه در خدمت شما هستم. جناب سعدی تو این حکایت حداقل دو اندرز اخلاقی مطرح کرده. یک، قناعت کردن. قناعت یکی از فضایل اخلاقیه، به معنی اکتفا کردن به اندکه در مقابل زیاده خواهی. در ادبیات فرهنگ اسلامی ما گاهی قناعت به معنای صحیح مصرف کردن هم اومده. اصلا در نگاه روایات ثروت و توانگری و بینیازی تو قناعت. علامه مجلسی در بهار الانوار این روایت رو نقل کرده: اوهلا تعالی الى داوود علیه السلام وزعت القناع فی القناعه و هم یطلبونه فی کثرت المال. خداوند متعال به حضرت داوود وحی کرد که من توانگری رو، ثروت رو تو قناعت گذاشتم، اما مردم اون رو چی؟ تو فراوانی مال پیجویی میکنن و به جایی هم نمیرسن. اون حدیث مشهور پیامبر هم همه میدونن: القناعت و مال و لا ینفد. قناعت ثروتی تمام ناشدنیه. همین نگاه رو سعدی در جای جای گلستان خودش داره. مثلا در باب دوم ضمن حکایت درویشی که به پادشاهی رسید گفته: مطلب گر توانگری خواهی، جز قناعت که دولتی است هنی. قناعت دولت، ثروت. اصولا در آموزه‌های اسلامی اون دسته از محرومان و تهی دستانی که عفیف و نفس و خیشتن دارند و اهل قناعت هستند، حاجت پیش کسی نمیبرند، ارزشمندترند. دومین اندرز اخلاقی این حکایت سعدی حاجت پیش کسی نبردنه. سعدی تو این حکایت از قول درویش تأکید کرده که نباید حاجت و نیاز خود رو پیش هر کسی مطرح کرد. در روایات اسلامی هم توصیه شده که حاجت و نیاز خود رو پیش هر کسی نگید. در روایتی از امام حسین علیه السلام ظاهرا در توحف العقول اومده که مردی از مسلمانهای مدینه به شخصی 500 دینار بدهکار شد، آمد خدمت امام حسین علیه السلام، هنوز حرف نزده بود که امام حسین فرمود آبروی خود رو از سوال کردن و درخواست کردن و حاجت پیش کسی بردن از بین نبر. توی این نامه بنویس که چه درخواستی داری. او هم نوشت و امام حسین تشریف بردن، بازگشتن و 1000 دینار به جای 500 دینار به او دادند و گفتند با 500 دینار بعدی هم زندگیت رو سر و سامان بده و سپس لا ترفع حاجتک الا الى احد ثلاثه. حاجت پیش هیچ کس نبر مگر پیش 3 نفر. اول مؤمن دیندار، چرا که دین نگهبان اوست. دوم جوان مرد و صاحب مروت، چرا که حیا میکنه و جوان مردی میکنه. و سوم کسی که اصالت خانوادگی داره، چرا که میدونه تو به خاطر نیازت دوست نداری آبروی خودت رو از دست بدی. الهی هیچگاه نیازمون به خلق نباشه. خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
صبحتون بخیر باشه عزیز.